شش صبح در ایران. صبح شما بخیر، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سه منطقه در شرق کوبانی به دست نیروهای داعش افتاد. اصلی ترین حزب کردهای ترکیه خواستار اعتراض به عملکرد دولت در دفاع از کوبانی شد. تظاهر کنندگان کرد پارلمان هلند را اشغال کردند. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از نبردی طولانی با کردهای شهر کوبانی توانستند سه منطقه در شرق این شهر را تصاحب کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید اعضای داعش پس از نبرد خیابانی با اعضای گروه حمایت از خلق کرد که نیروی انسانی و تسلیحات بسیار اندکی داشتند، توانستند سه منطقه شامل منطقه صنعتی، منطقه مقتل الجدیده و کانی آرابانی در شرق شهر کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از این شهر رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصطفی عبدی، یکی از فعالان کرد شهر کوبانی، در صفحه فیسبوکش نوشته است که اعضای داعش در جریان آخرین حملات خود به شهر دست به انفجارهای انتحاری زدند. شهر کوبانی سه هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و یکی از نقاط استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می رود. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حزب که اصلی ترین حزب کرد در ترکیه است، در بیانیه اعلام کرده که وضعیت در کوبانی بسیار بحرانی است. پیرو این بیانیه، مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترک از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. در جریان این درگیری‌ها تظاهرکنندگان از کوکتل مولوتوف استفاده کرده و خودروی را به آتش کشیدند. در محله گازی استانبول نیز اتوبوسی به آتش کشیده شده است. صدها تظاهرات کننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان پارلمان هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، حساب کاربری توییتر پلیس هلند در صفحه رسمی خود نوشته است که این تجمع مسالمت آمیز بوده و پلیس مشغول گفتگو با رهبران این اعتراضات است. شبکه خبری NOS هلند نیز ویدئویی منتشر کرده که در آن کردها در ساختمان پارلمان تجمع کرده و پوسترهایی در دست دارند که رویشان خطاب به دولت هلند نوشته شده: سکوت را تمام کنید و از کوبانی حمایت کنید. به گزارش آسوشیتد پرس، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به شکلی غیرمنتظره تقاضای تجدید نظر مخالفان ازدواج همجنسگرایان در 5 ایالت این کشور را رد کرد و به این ترتیب ازدواج همجنسگرایان در این 5 ایالت قانونی اعلام شد. پیش از این دادگاه‌هایی در 5 ایالت ایندیانا، یوتا، اوکلاهاما، ویرجینیا و ویسکانسین به غیرقانونی بودن این ازدواج رأی داده بودند. در ادامه شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه ویژه نشر و کتاب هفتگی رادیو فردا. من مهرداد قاسم فر هستم. این هفته ابتدا چند خبر میشنوید و بعد گزارشی خواهیم داشت در حوزه کتاب. احمد پوری مترجم آثار شعر خبر از پایان ترجمه شعرهای از چارلز بوکوفسکی داد که بعد از مرگ او در آمریکا به چاپ رسیدند. این ترجمه با عنوان آویزان از نخ منتشر خواهد شد. علاوه بر این احمد پوری گفته است که در حال ترجمه خاطرات خواندنی پابلو نرودا شاعر شیلیایی در 500 صفحه است و قرار است آن را نشر چشمه منتشر کند. چاپ 12 از داستان مهمان مامان اثر هوشنگ مرادی کرمانی را نشر نی منتشر کرده است. تبعات تداوم سانسور و به اصطلاح ممیزی کتاب در ایران مدام خودش را بیشتر نشان می‌دهد. وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی چند باری برای گذاشتن مسئولیت سانسور پیش از چاپ بر شانه‌های ناشران خیز برداشته. رضا خندان مهابادی نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران در این باره به ما میگوید:
در مورد واگذار کردن این مسئولیت سانسور به خود ناشرها، من فکر می‌کنم که نه تنها گامی به پیش نیست، بلکه گام به پس هم هست. کمان که خود ناشرها هم سال قبل وقتی این بحث شد به شدت مخالفت کردند و نپذیرفتند چنین چیزی رو که برم فرض کتابشون رو چاپ بکنم، بعد از چاپ حالا ببینن که آیا مشکلی دارد یا ندارد. چون در حالت فعلی خب ناشر کتابش رو آماده میکنه، ماکتش رو میبره ارشاد، حالا یا مجوز میدن یا نمیدن یا مشروطش میکنن. در هر صورت چه چندان هزینه سنگینی بر دوش ناشر نیست. اما اگر قرار باشه 1,000 تا 2,000 تا کمتر بیشتر کتاب رو چاپ بکنه و بعد تازه بره سرنوش رو تعیین بکنه، خب این یک ضرر اقتصادی، احتمال یک ضرر اقتصادی هم براش هست و بنابراین فکر نمی کنم ناشری یک چنین مسئولیتی رو بپذیره.
با این حال وزارت ارشاد بار دیگر در صدد است که همان طرح اولیه را با تغییراتی شاید اجرایی کند و آن هم سپردن سانسور پیش از چاپ کتاب‌ها نه به همه ناشران، بلکه به آن دسته که وزارت ارشاد ناشر خوشنام یا مورد اعتمادش می‌خواند. اما این ناشر خوشنام یا مورد اعتماد کیست؟ به چه معناست؟ علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی ساکن لندن:
من فکر میکنم این مفهوم مورد اعتماد رو بیش از این که ببریم روی این که خود اون ناشر واقعا کیه، باید در این زمینه ببینیم که اون ناشر کتابهایی رو منتشر میکنه که در حوزه مورد مناقشه در کار ممیزی هست یا نه. مثل ناشرانی که کتابهای دینی زیر نظر حوزه علمیه یا همسو با قرائت رسمی دینی دولت منتشر میکنن، همینطور ناشرانی که کتابهای تخصصی منتشر میکنن، مثلا در زمینه پزشکی یا علوم، اون هم ناشرانی که در پیوستگی با ساختار دولتی و دانشگاه ها کار میکنن، و یا ناشرانی که کتاب های آموزشی منتشر میکنن. خب این ناشران نیش اونها رو مثلا به عنوان نوعی ناشر مورد اعتماد تلقی کرد، وگرنه ناشران مستقل مثلا نشر مروارید یا بسیاری از ناشران دیگه که کتاب های منتشر میکنن در زمینه های مختلف، مثلا ادبی یا علوم اجتماعی یا هنر یا علوم انسانی، اینها که مورد مناقشه در ممیزی هست، به نظر من همچنان در وزارت ارشاد علل قاعده باید جزء ناشران غیر معتمد تلقی بشه.
اما یک نکته همچنان جای پرسش است، اینکه چنین طرحی که خود از زمان وزارت احمد مسجد جامعی در دولت محمد خاتمی مطرح شد اما همچنان ناکام است، چرا همچنان از سوی وزارت ارشاد فعلی هر از گاه در دستور کار قرار میگیرد؟ علت و ضرورت این پافشاری تا به حال بی‌حاصل چیست؟ رضا خندان مهابادی نویسنده در تهران:
خود این طرح‌های مختلف و گوناگونی که هر دم میاد جلو و اجرایی هم نمیشه یا وسط را متوقف میشه، علت اصلیش این است که جامعه کلن با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها، به این شکل در میاد که هر چنگایی یه طرح اینجوری بدن. اصولا فشار به سانسور همونجور که من گفتم گذشته از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه. اینا جز سیستم رسمی، شبکه رسمی تولید و توزیع، در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بس بستر اصلاحات و سانسور نیست، این پاسخ دادن به این فشار هاست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضان‌پور کارشناس در حوزه نشر و کتاب در ایران هم معتقد است.
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نه به لحاظ فرهنگی امکان پذیره، نه به لحاظ اقتصاد نشر. یعنی هیچ ناشری نمیتونه برنامه بریزه که این کتاب رو که الان سفارش نوشتن یا ترجمهشو میده 6 ماه دیگه چاپ میکنه یا 1 سال دیگه چاپ میکنه یا 1 سال نیمه دیگه چاپ میکنه یا کدوم بخشش هست یا کدوم بخشش نیست. بنابراین در عمل واقعیت اینه که ادامه چنین شیوه سانسوری امکان پذیر نیست.
هم بر اساس تجربه های عملی سانسور در ایران و هم به گفته مخالفان سانسور، ممیزی چه به دست ناشران سپرده شود و چه به دست وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری اعمال شود، در نهایت مشکلی را از شانه کتاب در ایران بر نخواهد داشت، چرا که به گفته اینان سانسور سانسور است. حتی نهاد قدیمی و مستقلی چون کانون نویسندگان ایران مخالفت با هر شکلی از سانسور را از همان سال 1347 خورشیدی تا کنون در منشور خود به عنوان اساسی ترین اصول اهدافش آورده است. رضا خندان مهابادی، عضو این دوره هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره راه حل سانسور به ما میگوید:
سانسور فقط یه راه حل داره، اونم غیر قانونی کردنش. اگر بخوان سرشون خلوت بشه، نمیدونم از اینجور صحبت ها، یه راه داره اونم که بگن سانسور غیر قانونی است، سانسور گام به گام و لحظه فنه، اونم در شرایطی که واقعا اصلا مرزها کاملا سیاله. شما در نظر که دوران آقای احمدی نژاد یقه خودی هاشون هم سانسور گرفته بود، بسیار از نویسندگانی که سالها خودی بودند و به راحتی کاراشون چاپ میشد در دوران آقای احمدی نژاد دوچار سانسور شدند و صداشون در اومد. بنابراین در جایی که حتی مرز بین خودی و به اصطلاح غیر خودی اینقدر سیال و نامشخص، چطور میشود یک چنین بنیادی گذاشت و حالا بگیم تازه چه گامی که میاد شرایط رو که فعلا برای ناشر آسان‌تر است تبدیلش می‌کنه به یک شرایط پر از استرس؟ و این رو هم بدونید وقتی بحث اقتصاد وارد این ماجرا میشه، اون سانسور بسیار وحشتناک‌تر میشه. یعنی ناشر اگر قرار بشه نقش سانسور چیزی بگیره، بسیار بدتر از ارشاد عمل میکنه، چون حالا ارشاد تا به هر حال کارمندیست و کارمندانی هستند و این وسط ممکنه به چیز اقتصادی نشه، اما ناشری که ضرر اقتصادیش هم اضافه میشه به این مجموعه، طبیعتا اون موقع اگر قرار باشه بپذیره که نقش سانسور چی رو بازی کنه، اون موقع بسیار بدتر از اونها عمل خواهد کرد و وضع سانسور رو بسیار بدتر میکنه. مسئولیت یه جورایی نمیدونم شاید بشه یه جور خصوصی سازی سانسوره، یه چنین حالتی احتمالاً خواهد داشت، نه چیز دیگری.
با این وصف اگر سانسور به دلیل فشار اجتماعی، اقتصاد ورشکسته نشر، سقوط بی‌سابقه تیراژ کتاب، بی‌رغبتی مردم و حتی کم تأثیر شدن آن در اهداف رسمی به دلیل گسترش رسانه‌های غیر قابل کنترل از سوی حاکمیت، دیگر کمتر سیاستی قابل دفاع حتی برای وزارت ارشاد است، چه راهی پیش پای این وزارتخانه که متولی سانسور است باقی است؟ علی اصغر رمضان‌پور میگوید در این صورت برای وزارت ارشاد تنها دو راه میماند:
یا اینکه مثل دولت قبلی، یعنی دولت آقای احمدی نژاد و وزارت ارشاد قبلی، اصلا تقریبا باب نشر رو ببندیم که نهایتش همون اعتراضی منجر خواهد شد که مردم داشتن، یا اینکه باید از بنیاد برداره این شیوه نظارت در واقع برون وسطایی رو. حالا اگر این شیوه رو نمیتونه برداره به طور کامل، به هر حال تنها راه این است که قدری حداقل این رو سبک بکنه، حداقل از نظر اجرایی. بنابراین من فکر میکنم که فشار واقعیت‌های فرهنگی و فشار خواست عمومی در واقع هم ناشران، هم نویسندگان و هم خوانندگان کتاب بیش از همه، وزارت ارشاد رو ناگزیر میکنه که به نحوی این بن‌بست رو اصلاح بکنه و مجبور هست از طریق آزمون و خطا هی طرح‌هایی رو پیش ببره تا ببینه کدومش رو میتونه در واقع توسعه بده.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.